به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، با قسمت دیگه از برنامه بازگشت پلاس در خدمت شما هستیم در شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. جلسه قبلی و برنامه قبلی بحث جدیدی رو شروع کردیم که شاید میشه گفت مرحله جدیدی از جنگ شناختیه و یک بحث واقعا جذاب از موضوع جنگ هیبریدی و جنگ ترکیبی و عبرت گرفتن از تاریخ ائمه اطهار در این مورد که چه نقشه هایی دارن و اونها چه عکس العمل هایی نشون میدادن، چه ابتکاراتی داشتن. ما باید منطق و نظام و هندسه فکری اونها رو درک بکنیم و اینجا با تفقه شیعی اجراش بکنیم. در خدمت دوست عزیزم علیرضا پورمسعود هستیم. من برنامه رو به ایشون میسپارم تا بحث رو شروع بکنه یا آنچه گذشتی طبق معمول داشته باشیم و مقدمه بحث بفرمایید. دوستا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان فاخر شبکه جهانی ولیعصر، خصوص برنامه بازگشت پلاس. و اینکه خدا رو شکر ما این برنامه سلسله وار رسیدیم، تونستیم یه سری از مباحث رو با توجه به حالا اون زبان الکن خودمون نسبت به نگاه اهل بیت ارائه بکنیم. خب ما از جلسه گذشته وارد بحث درگیری های ترکیبی یا هیبریدی شدیم و گفتیم مرحله ما قبل ایجاد ادراک و ایجاد شناخته و این درگیری دیگه از درگیری های کلاسیک عبور میکنه. هشت مؤلفه رو گفتیم درگیری های منظمه، درگیری های نامنظمه، حمله های سایبری، دیپلماسی، جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی و حمایت از آشوب ها و درگیری های اقتصادی، که این هشت مؤلفه ایه که در کنفرانس مونیخ 2015 عنوان شد.
در واقع از یک فضای تک بعدی وارد یک فضای چند بعدی میشیم که ابعاد مختلفی رو تحتش.
بله، مثال هم زنیم، گفتیم اینها رو طراحی میکنن با توجه به اینکه ساختار وجودی انسان و ساختار روانشناختی انسان طوریه که از محیط پیرامونش دریافت داره. شما دریا میری یه مدل حس داری، جنگل میری یه حس دیگه داری، کوه میری یه حس دیگه، کویر، بیابون، شب، روز، هر کدوم متفاوته دیگه. با توجه به این برداشت ها شما اگر این ساختار روانشناختی رو بندازید توی یک مسیر و یک ریل گذاری که خودت هدفش رو تعیین کردی، با این فضا میتونید رفتارهای کنترل شده، رفتارهای مهندسی شده رو برای یک جامعه شما در نظر بگیری، نه تنها یک فرد بلکه یک جامعه. خب استفاده و کاربردش هم اینه که این نبرد ترکیبی رو بیاری در قالب رسانه، در قالب پلتفرم فرهنگت رو طراحی بکنی و منتقل بکنی و تسلط شناختی بر روی یک جامعه داشته باشی. ببینید، عرضمون این بود در جلسه گذشته، گفتیم ما باید نگاه مهندسی اهل بیت رو استخراج بکنیم نسبت به اون دکترین تعریف بکنیم. دکترینی که تعریف میشه و قابلیت اجرا داره باید مبتنی باشه، یک، بر پلتفرم خودی، یعنی به فرهنگ خودت مرتبط باشه، دو، بتونه مهاجم باشه. یعنی ما یک فرهنگ مولد داریم، یک فرهنگ مهاجم، قراره کدومشو ارائه کنیم؟ یه بار فرهنگ مهاجمه، یه بار فرهنگ مولده، یعنی قابلیت تولید داره، قابلیت تکثیر داره، یه جا نه این فرهنگ خودش تهاجم میکنه،
طرف مقابل رو چالش میکشه.
حالا باید شما با این المان ها، با این ابزار ها خودت طراحی بکنی به عنوان یک طراح. حالا جالبه، من که میگم نمیتونیم برداشت درست انجام بدیم، یه دکترین داره گراسیموف از نظامیان رده بالای روسیه و مسئول فدراسیون نظامی روسیه هستش، یه دکترین داره اصلا معروف شده به دکترین گراسیموف، به اسم خودش گذاشته این دکترین. خلاصه ی حرفش اینه، برای درگیری با دشمن، برای تسلط به یک جامعه، استفاده از ابزارهای لازم، نه تنها ابزارهای لازم، از تمام ابزارهای لازم. من قرآنیشو بگم این دکترینو، و ادو لهم مستطعت و من قوه،
هر
از هر چیزی میتوانید
ادو دجن کن،
قدرتمند بشید. حالا نمیگه صرفا موشک و تسلیحات و علمیش هم همینه، تو جنبه های مختلف تو رسانه ایش هم شما باید قوی بشی، که یه جایی وقتی به شما داره تهاجم صورت میگه شما حداقل تنه به تنه یه اون درگیری بزنی بتونی پاسخ بدی. یه بخشی درگیری های تکنیکی و تاکتیکیه، یه بخشی نه قدرت رسانه ایه. قدرت رسانه ای هم عموما بحث کردیم به تکثرش نیست، از همه مهمتر روایت اوله.
هی شبکه زیاد کنی، همه شبکه ها کار خودشونو کنن،
اینا اشتباهه.
روایت اول
شما یک روایت اول داشته باش، محتوای درست تولید بکن.
تقصیر شهید فخری زاده اشاره کرد،
بله با تو اون برنامه مثلا رو مطرح کردم، گفتم ما بالاخره کدومشه،
20 تا شبکه داریم هیچ کدوم روایت نمیکنه، همه دارن کار خودشونو میکنن.
همین غلطه، این واقعا تناقض با آیه قرآن داره. بعد این آدم روسی با عقلش به این رسیده، نشسته فکر کرده، گفتم مگه احمقیم؟ چرا فقط با هواپیما بزنیم یارو رو؟ یه کاری میکنیم خودش بیاد سمت ما. بعد جالبه، من داستان این شبه جزیره کریمه که الحاق شد به روسیه رو بگم چه اتفاقی افتاد، خیلی جالبه.
بله این جلسه قبل موند.
اینا اولین حمله‌ای که به کریمه شروع کردن برای تصرف و این نبرد ترکیبی، حمله دیداس به زیرساخت‌های اطلاعاتی اوکراین بود.
دیداس رو یه توضیح میدید چیه؟
ما حالا تو فضای آیتی و درگیری‌های هک و اینا یه فضای داس داریم قبل از ویندوز، یه فضای دیداس داریم برای هکشه. یعنی شما داس که می‌زنید دیداس زدشه که منتقل می‌کنی. و برای چی این کارو کردن؟ برای جمع‌آوری اطلاعات نظامی. تمام اطلاعات نظام، مثلا شما فکر کن حمله کرده به وزارت دفاع، حمله کرده به وزارت اقتصادش، بانک مرکزیش، تمام این زیرساخت‌های اطلاعاتی رو شروع کرد جمع کردن. قبلش روی گرجستان همین کار داشتن انجام میدادن، توی درگیری‌های گرجستان که وجود داشت. و جالبه یه راستی مفتو دکترینش میگه انقلاب رنگی یکی از مهمترین ابزارهای نبرد ترکیبیه. انقلاب رنگی ها یه نفر را بنداز جنبشش بشه و خلاصه آقا بریم یه رنگی هم انتخاب کن و به سلامت بریم جلو، میگه باید حمایت بکنیم. نبرد سایبری که اتفاق میفته، این نبرد باعث میشه اولا سرعت عمل داره، دوم این که تا درگیر این بودن که ریشه رو پیدا بکنن شروع کردن شایعه منتشر کردن توی اوکراین و کریمه، شایعه های اقتصادی، شایعه های سیاسی، شایعه های اجتماعی، فزش تا به خودشون اومدن اینا رو جمع بکنن. روسیه با این عنوان که 3/4 جمعیت کریمه روس هستن و به خاطر تهدیداتی که در روس در کریمه وجود داره، برای حمایت از شهروندان روسی نیروی داوطلب روسی باید وارد کریمه بشه. وارد شد، گرفت.
از خود کریمه داوطلب گرفتن، از روسیه داوطلب وارد کردن،
از روسیه داوطلب وارد کردن. گفتن کی داوطلب بره کمک بکنه؟ می گفتم آقا نیروی نظامی ما هم نیستا، یا داوطلب این قلبشون میتپه برای هموطنهای روسشون در کریمه. درگیری ادامه پیدا کرد، این تثبیت شد، آمریکا وارد شد، من نباید اینو از دست بدم که بالاخره تو همپیمان ما این آروم آروم داره هی جذب میکنه، هی تیکه های خودشو که از دوره شوروی مونده هی داره به خودش الساق میکنه. آروم آروم که این مسیر دنبال شد، خیلی جالبه، جاهای دیگه هم دنبال اجرایی بودن. فشار آمریکا که زیاد شد، روسیه یک کار شناختی عمیق انجام داد، کریمه رو تبدیل کرد به پایتخت فرهنگی روسیه. اصلا فرهنگ اینجاست. چرا این کارو کرد؟ اجازه ورود به تفکر غربی، تفکر مهاجم، فرهنگ مهاجم رو نداد.
یعنی فضاسازی کرد که اصلا مهد تمدن روسی اینجاست.
یه جایی شما بگید آقا مگه مثلا میتونی، دقیقا مثلا میتونی جلو چه میدونم فیلم هالیوودی رو بگیری؟ میگه اینجا میتونم. پایتخت فرهنگی به
موسکوی شاید نتونه ولی کریمه میتونه.
پایتخت فرهنگی به توریست میاد اینجا. آقا معماری میخوام غلط میکنی به معماری دست بزنی. جو فرهنگ روسی بود معماری همون روسی باشه و شرقی و کمونیستی. ببین یعنی یک زمینی یک پارادایمی رو تعریف کرد. تو اون پارادایم از هر ابزاری که لازمه استفاده کرد. حالا این نبرد ترکیبی اینطور تعریفش میکنن. میگن هنر عملیاتی است. هنر عملیاتی است که دوانایی جهت‌دهی و سازماندهی دارد. میگه شما یه عملیات رو خیلی انجام بدی، آزادسازی گروگان تصرف سرزمین هرچی، این یه عملیاتیه که شما میتونی جهت‌دهی کنی چیو؟ فکر، تمایلات و سازماندهی کنی، یه تبدیلش بکنی به یک تفکر تشکیلاتی و تفکر جمعی و اصولی رو براش تعریف کردن. یک شوک. میدونید دیگه ما یه دکترین شوک داریم. در دکترین های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یک دکترین داریم به عنوان شوک. که حالا اگر حالا وقت باشه و به شرط اید ما در مورد ابزارهای شناختی و جنگ افزارهای اقتصادی صحبت میکنیم. یه بگم با وسیله اقتصاد چه شکلی روی شناخت و ادراک مردم کار میکنن. مثال های مختلف هم مثال روز تو کشورهای اقصانوقات دنیا. میگه شوک، سرعت، همزمانی، پشتیبانی فنی. میگه تدارکاتت باید قوی باشه، این پشتیبانی باید خیلی دقیق باشه. دو، حمایت دیپلماتیک. من کریما رو که میخواستم بگیرن اینجوری شد دیپلماسی امور خارجه، وزیر امور خارجه ما حرف زد دیگه. ما نسبت به شرایط هموطنان روسیمون در کریمه ابراز نگرانی میکنیم. بعد ارتش میگه ابراز نگرانی میکنیم، من میرم نگرانیتو برطرف میکنم. از این طرف وقتی اون ارتش نظامی میره اونجا میگه این کار کاملا صحیحه، طبق قوانین بین المللی ما استفاده کردیم. نمیشه که یه جا شما بری حمله بکنی، یه حرکتی انجام بدی، بعد مثلا دستگاه بین المللی، دستگاه دیپلماتیکت بیاد مخالف اون یه موضع دیگه بگیره. این خراب میکنه، این شکاف بین نیروهای متعارف و نامتعارف اتفاق میفته. از این شکاف میتونن استفاده بکنن در خونساسازی عملیات. این خونساسازی وقتی اتفاق افتاد، عرضم خدمت شما، دیگه اون نبرد ناقص میمونه و حتی قابلیت تبیین داره. یعنی بگی چی شد، چه اتفاقی داره میفته و چی کار میخوام بکنم. حالا سوال ما اینه که نبرد هیبریدی در لایه اول با کیا درگیره، با کجاها درگیر میشه؟ مثلا شما آقا میای میگی یه اتفاقی افتاده، خب کجا درگیرش مشخصه؟ میگه لایه اول این درگیری در سطح ادراک رهبران جامعه است.
اول نخبگان،
رهبران، نه نخبگان. رهبران یعنی کسایی که دقیقاً تصمیم میگیرن. رهبران سیاسی. نخبگان لایه بعدیه که منجر به توجیه رهبران میشه.
دقیقاً نوک هرم رو نشون.
ببینید ما توی لایه بندی جامعه توی سطح ادراک سازی یه بخش رهبران رو داریم که تصمیم گیرن، یه بخش عوام و کف جامعه رو داریم. این لایه میانی نخبگانن که از این سمت تصمیم گیری و تصمیم سازی واسه رهبران انجام میدن، از این طرف توجیه و اقناع توی
مردم.
کف جامعه، یعنی بیشتر یک حلقه
وصل
بین این دوتا
طبقه
حکومتی با طبقه مردمی. کف جامعه بیشتر یه ترنسلیتوره، ترجمه میکنه از اینجا. منتها حالا نکتش اینه دیگه، حرفه میتونه اقناع رو یه جور دیگه توضیح بده، این ور این طرف میتونه یه تصمیم دیگه بسازه. باز بستگی به طراحان قلب این فضای نخبگانی داره. خب میگه این سطح ادراکه، هدفش مدیریت ادراکه، نه اینکه القا کنه ادراکات. مدیریت با القا ادراک چه فرقی میکنه با ادراک سازی؟ شما یه زمان نسبت به یک فرد ایجاد میکنی و میسازی تنفر رو، از طرف بدش بیاد، نه دوستش داشته باشه، میل بهش پیدا بکنه. یه زمان نه، این کارو نمیکنی. چرا؟ چون یک آسیب داره. آسیبش اینه که ممکنه خودآگاه طرف متوجه بشه و آگاه بشه که آقا چرا انقدر روی این فوکوسه، چرا هی داره منو بدبین میکنه نسبت به این، چرا انقدر داره تعریف میکنه. اگر آدم باهوشی باشه، حالا برای اینکه به این زمینه نزدیک نشی و یک مرزی رو قرار بدی تا آروم آروم گامهای ادراک سازی رو انجام بدی، باید ادراکاتش رو مدیریت کنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میدونی به اون شخص علاقه داره، حرفش هم گوش میده. اگر در طول هفته 5 بار ملاقات داره، 5 بار ملاقاتش بکنی 3 بار ملاقات. نه، در کنار اون 5 ملاقات یه آدم دیگه بکاری، مخالف اون نظر بده، نظرات اینو نقد بکنه. این مدیریت ادراکات. میگه من مدیریت میکنم که شما چیو دوست داشته باشی، چیو دوست نداشته باشی. چه مرحله عرض کردم؟ گام اول ساخت ادراکه، از طریق همین ابزار. مدیریت ادراکات یعنی این که اولویت ها رو جابجا بکنه. جاسوسی که گرفتن در کوبا، یه کاگب خبر داد گفت معاون اولت جاسوسه، جاسوس CIA. میگو رفتیم گرفتیمش، گفتن که خیلی هم شدیدن چیز معروفیه. میگفتم آقا لو رفته شما چیکار کردین؟ میگه من 14 سال ارتباط ندارم. میگه همون موقع که دانشجو بودم بهم گفتن یه مسیری رو برات فراهم میکنیم، میشی یه مسئولی، تو فقط اولویت رو عوض کن. میگو یعنی چی کار میکردی؟ میگو مثلا اولویت پلسازیه بود، مینداختمش عقب. طرف متخصص مکانیک بود، میبردم میکردم وزیر کشاورزی.
دقیقا ما ایرانی ها این قصه رو با پوست و گوشت و استخون
اونجوری طرف مثلا هنرمند، طرف نمیدونم طبع هنری داره، میگیم ازش تحلیل مسائل کلان امنیتی و اطلاعاتی میخوایم. اون مشخصه تاش چی میشه؟
یه جایگاهی بهش میدیم که بتونه این تحلیل رو ارائه بده، مردم هم بپذیرن.
حالا اصلا شما بگو آقا من تا حالا 2 خط اصلا اصول اساس روش تحلیل اطلاعات نمیدونم. میتونی مدیریت ادراکات و مدیریت القاعات در اینجا ها مشخص میشه. بعد شما میبینی آقا یه جای کار میلنگه، طرف هم خودی اصلا این چرا این کار پیش نمیره. میخوام بگم یه جاهای اصلا نفوذ، یه جاهای جاسوس بودن، یه جا اصلا این نیست که شما اطلاعات رد و بدل بکنید. یه جاهایی واقعا کسیه که در مدیریت ادراکات شما دخالت میکنه. برای همین میبینی یه عده اصلا بی خودی نقش مشاور کاندیداها رو دارن.
در واقع اینا تصمیم گیرای اصلیه.
های دکتر بعد این کارو بکن، حاج آقا اینجا شما این فلان کارو بکن. شما ببینید چرا ما توصیه داریم از امیرالمومنین مالک مشاور ترسو انتخاب نکن. چرا این توصیه رو نه؟ که مشاور ترسو تحلیل غلط بهت میده، تحلیل از موزه ضعف بهت میده. تو یه جایی باید مشاوره قدرتمند داشته باشی، نه ترسو میگه ببین میتونیم بزنیم ولی این ابعادشه. یه جایی میگه بزن. یه وقتی یکی از آقا نزنی و با هم دوست باشیم. ببین شما الان بزنی ادامه پیدا میکنه ها، بذار ما بهونه رو بذار بزنیم، تو شخصیت داشته باش،
بذار ما کاپ اخلاق رو ببریم.
این نگاه مثلا میام میگم ما اصلا اثبات کردیم اینا خیلی آدم های بیشور و بیفرهنگی هم. خب میخوام اثبات نکنی، هزینه شو من بدم، کتکشو من بخورم که تو اثبات کنی یارو بیشخصیته. خب یکی دیگه بره اثبات کنه، به من چه مربوط؟ خب بعضی رفتارها این شکل، چه مشاوره غلط داری تو، ادراک تو این شکل میسازه برات. بعد کافیه شما نگاه بکنی یه خورده رنگ و لعاب علمی هم بدی. اینجا چی مشخص میشه؟ اون طراحی که گفتم شما بدونی طرف مقابلت چی دوست داره چی دوست نداره، کجا با چی عصبانی میشه کجا با چی عصبانی نمیشه. این بود که گفتم توی جلسه هنر تشیع در غیر قابل پیش بینی بودنشه. نمیتونم پیش بینی بودن. الان قیام میکنه، الان سکوته، زنشو جلوشش زدن هیچی نگفت، از اون طرف موضوع میگه زن و بچه هم میاد به سادت میگه وای میستم، پس شمشیرها من را دریابید. این مشخصه میکنه آقا. بعد دوره بعد امام حسین میان قیام میکنن، امام سجاد جمع میکنه میره خارج مدینه چادر میزنه، میبینه من هیچ ربطی نداره اینا. و بابات اونجوری این اجازه تحلیل میده. و این عدم تحلیل پذیری نقطه قوت و دقیقا برگ برنده در زیست آخر الزمانی.
اون بحثی که جلسه قبلی داشتید حفظ اسرار تشیع بکنید از وظایفمونه، یکی از دلایلش همین میتونه باشه که ما رو نتونن تحلیل بکنن. یعنی ما وقتی همه مشخصات خودمون رو در پلتفرم های شبکه های اجتماعی اونوری دادیم رفته، قشنگ ما رو میتونن تحلیل کنن اینا الان کجا میخوان برن چه بکنن چه تصمیم بسازن. یکی از دلایلش واقعا همینه که تحلیل ناپذیر.
حالا جالب میشینه شما میتونید آموزش بدید اطلاعات مدیریت شده به طرف بدید، کار نداره که یه هفته کلن ناله عاشقانه کن تو پیجت، یه هفته برو سایت سیاسی چک کن، نه یه سیستم جدا بذار برای کار تحقیقاتی، یه سیستم جدا بذار برای کار شخصی، یه سیم کارت جدا، اکانت جدا، اینترنت جدا. نمیخوام که اینو راه داره، به شرط اینکه بخوایم یاد بگیریم و سختی هاشم من برم یه اینترنت دیگه یه جای دیگه پیدا کنم، از این وایفای اینجا استفاده نکنم که کد مادربردم نیفته که نمیدونم چی که حالا میخواد مثلا حقوق سخته.
استاد این واقعا واسه عوام مردم، واسه کسی مثلا مثل من که نه تأثیر گذاری آنچنانی دارم نه مثلا شناخته شده هستم، این هم صادقه یا نه فقط افراد مؤثر و نخبگان رو میگید که؟
ببینید این دوتا بحث داره. یه وقت عام جامعه میگه آقا به چه درد من میخوره اصلا اطلاعات اینا، این آقا من رفتم اصلا 50 تا سایت ناجورم چک کردم، آقا به چه دردت میخوره؟ ما میگیم آقا الان شما کاری نیستی، مطمئنی 10 سال دیگه یه جایی یه پستی پیدا نمی‌کنی؟ آ یه مثال من بزنم، مسئول جلو در مثلا نیروگاه برق آ چه اثری میتونه داشته باشه؟ کافیه فقط زنگ بزنه جناب مهندس فلانی فلان ساعت میاد سر فلان ساعت هم میره، همین، واقعا همین. بعد اونی که تو نمیدونم قسمت بورد کار میکنه کافی دکمه رو بزن اینجوری هم انجام بده که فکر نکنم مثلا از عمد بوده، ترانزیستورش سوخته، این فلاشه رو اینجا بزن ما دسترسی حکمون باز بشه، دو ثانیه بزن بردار. ببین حالا این یه بحثه، یه بحثم برای نخبگان که جدا، یعنی از اول شما باید مرزها و حریمها تو حفظ بکنی که اجازه نفوذ مثلا شناختی به خود نه. یه جایی ببینید برای مردم میگه آقا حالا دیگه همه ما همه کار نمیشیم که، بالاخره مملکت شغلای دیگه میخواد، یه کم میخواد بیاد رأی بده دیگه، نه همه که نمیشه برن قانون داشتن میگه 1000 تومن میگیرم رأی میدم حضرت همه میرفتن شوق خدمت و این چیزا داشت. اون نیازمند یک آموزش عمومیه در ابتداییات. برای چی؟ برای اینکه فرهنگ کلی تغییر نکنه. یعنی شما توی یه جامعه مثلا 50 میلیونی اگر 10 میلیون توجیه بشن کافیه، یعنی بدونن آقا این فیلم که ساخته شده، این فضای رسانه‌ای که داره برای ما ساخته میشه، این یه خورده داره تغییر میکنه، همونی که هی حرف بزنه جاهای مختلف هی آروم آروم تسری پیدا میکنه، درصد درصد 10 درصد 20 درصد 15 درصد 5 درصد 35 درصد بقیه آگاه میشن. این میزان آگاهی همون شکاف متعارف و نامتعارفه. بعدن فضا به وجود میاد که شما بتونید برید تبیین بکنید. برای همین یک بخشی ما آموزش عمومی داریم، یه بخشی آموزش فردی داریم، یه بخشی هم که نخبگان باید حفظ حریم بکنن.
گاهی وقتا فکر می‌کنیم مسئولیت‌های کوچیکی داریم، اما همین مسئولیت‌های کوچیک ما میتونه باعث ایجاد یک فاجعه بزرگ و ایجاد یک صدمه بزرگ به جامعه شیعی بشه. بریم یک بیان برنامه ببینیم برگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
موضوع ما حفظ حریم و اسرار در فضای سایبره که ممکنه گریبانگیر هممون بشه و برای هممون خطر آفرین بشه. استاد ادامه بدیم این بحث رو.
بله، بحثمون این بود که حالا کی میتونه تاثیرگذار باشه. یه حالا تا این میان برنامه پخش شد یه مثال به ذهنم رسید، اینو بگم. شما تو اتوبان داری حرکت میکنی، ناخودآگاه یه ترمز ریز میزنی، حالا حس کردی ترمز کن. از اون جایی نقطه که شما هستی تا اون ابتدای اتوبان همه یه ترمز میزنن. حالا شما بگو اندازه 2 ثانیه. حالا همه این آدما کار دارن، شما به واسطه اون 2 ثانیه ترمز کردنه یا نه هزارم ثانیه، میلیون هزارم ثانیه ها تأخیر ایجاد کردی. حالا با این حرف رو دارم میگم، فکر کنید اون اتوبان مسیر ظهوره، اون ترمز هم نقص من و شماست و مسئله ایه که ممکنه تبدیل به مانع بشه. این مانع فقط من نیستم که این ترمز رو زدم، من در کل مسیر که قراره به یک هدفی برسه، به یک غایتی برسه، اون هزارم ثانیه رو ضرب در میلیون ها هزارم ثانیه دیگه کردم که میشه یه عدد فوق‌العاده گنده.
چقدر خطرناک.
یه مثال بهتر بزنم. مترو میرسی در داره بسته میشه، میری پاتو میذاری لای در که در باز بشه، چقدر طول میکشه؟ 3 ثانیه. شما حساب کن چند تا واگن اون قطار،
چقدر آدمون تو اون قطار،
چقدر آدمون توه. شما 5 ثانیه ضرب در تمام وقت همه اون آدما کن، تأخیر ایجاد کردی. طرف 5 ثانیه دیرتر به کارش میرسه. حالا فارغ از مسائل حق و ناسیش و اینا که بخوایم پیگیری بکنیم که آگاهانه است یا ناآگاهانه، ما اگر خودمون رو در مسیر و قطار ظهور ببینیم، بعد اون لایک کردنمون خیلی با تأمل میشه، اون فالو کردنمون خیلی با تأمل میشه، یه توییت نوشتنمون ولو این که چه فیو نخوره چه ریت نخوره، با هشتگ زدنمون اونجا. آقا شاید اکانت شما و توییت شما یه دونه ریت بخوره 3 تا فیو، ولی این همون هزارم ثانیه است که شما زدی تو مسیر،
نقش خودتو ایفا کردی تو این مسیر.
این ریت و لایک شما و این فیو شما ضربه در هی دوتا ویو دوتا ریت 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 آروم آروم میشه یه ترندی. یه بار به این فکر کنیم آقا برای لایک هایی که میزنیم شاید اون دنیا از اون سوال کنه.
چقدر روایت داریم که اگر کسی راضی به عمل خلافی باشه در اون سعیم
تایید که اونو حالا ناخودآگاه یه چیز زدی تایید که مثال میزنم آقا یه آدمه به واسطه شهرتش، به واسطه اینکه حالا پروموت شده به هر دلیلی، داره به قهقرا میره. خب میگم فقط بذارید برم. خب یه جایی اون لایک شما تو ذهن اون میگه خب من 1000 تا لایک خوردم، دوست داشتن رفتار رو پذیرفتن، بازم ادامهش میدم.
به اندازه خودت تشویقش کردی.
از تو میپرسم، میگن اندازه همون یه لاکه سهیمی در به قهقران رفتن اون طرف. من حرفم اینه، توی نبرد ترکیبی که مواجهیم با تک تک ذهن و مغز و روان و شناخت ما کار دارم. این که ما تأکید میکنیم به خدا، نه ببخشید وقت اضافه داریم، نه
چه میدونم
عشق آقا این نمیدونی تهیه کنم داریم یه مسئله چیزو کشید وسط، نه بعد ترکیبی داره استفاده میکنه، نه واقعا مثلا حالا عشق برنامه رفتن و نمیدونم اینا، نه واقعا این نیست. میخوام بگم این آموزش عمومی نیازمند اینه که شما تو یک مسیر یه هزارم ثانیه اونجا ایجاد نکنی، یا نه اون هزارم ثانیه رو به بقیه منتقل بکنی، یه فضایی رو به وجود بیاری بگی آقا بیاید. برای همین این نگاه وجود داره که آقا توییتر زمین دشمنه، شما میرید همه رو بردید تو قتلگاه، اون دنیا باید جوابش رو به حضرت زهرا بدید. خب بابا آقای با فهمان فهیم، آقای فعال رسانه، آقای متخصص، دکتر، برادر من، این زمینیه که تو باید قواعد خودت بازی کنی. چرا به این فکر نمی کنی که اون هشتگی که ترند شد نیمه شعبان کلی واکنش های عجیب غریب داشت و سرچ میکردن این کلمه رو، منتها ما فقط در این سطح تونستیم فعالیت بکنیم که آقا اینترنت بشه. محتوا چقدر تولید کرده بودیم؟ طرف آقا مدیه وعده داده شده چیه؟ بره رمان تو الف امام یه مش اوانجلیکال بخونه که دارن میگن امام زمان دجاله، یا بره مثلا تو سایت جوئل ریچاردسون مزخرفات اونو ببینه، آنتی کرایست اسلامیک بخونه، به چی؟ به 69 زمان زنده دنیا هم ترجمه شده کتابش، مستندش رو ساخته. این که ما حلق یه جا استار میزنه، این رشد تشیعه ها.
من خواستم همینو بگم که این قسمتی از بلوغ ماست که حالا رسیدیم به اینجا.
ببینید یه روزی برعکس چیزی که مطرح میشه، آقا امیرالمومنین محافظ نداشت. اگه قراره نمیدونم جامعه روی شست یه نفر به چرخه، خب میخوام اون جامعه نچرخه، چه کسی بالاتر از علی؟ این فهم غلطیه. امیرالمومنین محافظ داشت، ما شرطت الخمیس رو داریم تو تاریخ، اینها داریم. خب داشتیم، چی جوری پس ضربت خورد امیرالمومنین؟ اینقدر ابن ملجم نزدیک بود که وقتی بلند شد هیچ کس رو مخیلش خطور نمی کرد. یه مثال بزنم،
کشمیری داریم، کلاهی داریم،
نه اصلا اینا رو کاری ندارم، مثال خیلی بارز بزنم. آقا ما همین الان میریم حاج آقای ابوالقاسمی میخوایم نماز جماعت بخونیم، من پشت سر ایشون وایمیستم، بقیه دوستان وایمیستم، من بلندشم بخوام حمله کنم به ایشون، کدوم شما شک میکنید؟ من بخوام حمله کنم به ایشون، کی میخواد شک بکنه؟ آقای پور مسئول با هم بحث دارن، میشینن، میگن، میخندن، ارتباط دارن این آدم. و جالبه که در تاریخ داریم امیرالمومنین علیه السلام میرن استحمام، آقا امام حسن، امام حسین علیه السلام میسن جلوی در نگهبانی، ابن ملجم از ایشون میگن کجا میخوای بیای؟ عقب. میخوام این حرف رو بزنم که حالا تو این رشدت از شیعه فهمید به نزدیکترین آدمات هم شک کن. این میشه که حالا توی رهبران شیعه یه نفر حق داره مسلح بره، نه اونم دیگه ته اعتماده، دیگه یه بخش اعتماد بالاست، یه بخشش دیگه میگه آه خدا دیگه نمیدون، دیگه ابزار چک ندارم. حالا تو این فضایی که تو 14 قرن اومده تونسته حفظ بکنه رهبرانش تو کشورهای مختلف و به میزان رشد، توی زیست آخرالزمانی به این رشد آروم آروم داریم میرسیم. آقا اینجا رسیده بودیم هشتگ ترند کنیم، حالا چی رشد کنیم؟ آقا ترندگی فقط فایده نداره، باید ادامهش بدیم. از 6 ماه قبل باید محتوا داشته باشیم، بریزیم روی سایت. حالا چی؟ قدم بعدی کمپین رو بعد هشتگ ایجاد بکن، فعالیت برای ظهور منجی وعده داده شده، مصاحبه بیای بیاری، فیسبوک ها رو بحث کنی. پس نیاز به چی دارم؟ نیاز دارم زبانم رو قوی کنم.
حالا این میشه یه نبرد هیبریدی در راه حق.
حالا اگر زبانم قوی نبود، آدم پیدا کنم، آدمش بیا تو این کار، توجیه نبود، باید توجیهش کنم.
ما هم بیایم در ابعاد مختلف جنگ خودمون داشته باشیم.
این میشه که میگه شرط ظهور یه بخشیش همراه شدن جامعه است. میدونی اصل حرفم چیه؟ اصل حرفم اینه که ما باید نظریه مارپیچ سکوت رو در جهان حاکم کنیم. مارپیچ سکوتی که چی؟ تشیع حرف میزنه و حق هم حرف میزنه، نه غیر منصفانه، مبتنی بر مختصات انسانی و الهی و توحیدی، و تمدن غرب محکوم به سکوته.
در واقع بازی رو برعکس بکنیم،
باید همین کار رو انجام بدیم.
شیعه میپرسد،
یعنی جایی که حرف میزنیم ما شیعه داریم، پس چی داری صحبت میکنی اینجا؟ از کی گفت تو اصلا نظر کنی؟
اول بیا جواب سوالا رو بده.
باریکالله. این اون تقابل و حس تمدنیه که ایجاد میشه. پس خیلی راه داریم و خیلی کار داریم. من تکلیفم به عنوان یه بیننده که میشه برنامه رو تمام نگاه میکنم میرم نیست تا تمام نمیشه ها. خب الحمدلله روزم خورد اطلاعاتمون با این برنامه رفت، فال خدا رو شکر. خب امروز هستم شبهات فلان رو نگاه کنم. خب نگاه نمیکنه، حالا نگاه نمیکنه چی میشد؟ نگاه کردی که بیای کنشگری کنیم،
تکلیف پسد ایجاد شد
و میپرسن، خدا شاهده میپرسن، میگن یه آدمی بود به اسم پورمسعود آوردیم گذاشتیمش اینا رو، گفت تو هم شنیدی چه انجام ندادی؟ یه گروهی بود میومد شبهات جواب میداد بالا پایین فلان، چرا نرفتی اونجایی که یارو کامنت گذاشت گفت سند قطعی است 4 تا روایت کامنت کنی اون زیر بگی اینم سنداش؟ به خدا بابا، اگر ما به قرآن اعتقاد داریم میگیم از ذره ذره خیر و ذره ذره شر حساب میکشن، به خاطر کمترین نگاه ها، به خاطر فکری که گذشت، به خاطر قدمی که میخواستی برداری، به خاطر قدمی که برداشتی، حرکتی که انجام ندادی. بابا نگاه کنید، من نمیدونم، حالا خواب میگم حجت نیست. میگه فلان عالم شیعه با رفیقش قرار گذاشت که آقا هر کدوم مردن بیان بخواب اون یکی. به طرف اومد گفت اونجا چه خبر؟ بعد نمیدونم یه مدت زمانی طول میکشه مثلا که بعد 6 ماه میگه آقا تو قرار بود. میگه باورت نمیشه 6 ماه دارم جواب پس میدم که فلان جا صحبت کردم، چرا دو بار دست تو واسه این جمعیت تکون دادی، یه بار واسه این قسمت جمعیت تکون دادی؟ اگر به این سختی خصوصا امثال ماها که تریبون داریم، اصلا نباید خواب و خوراک داشته باشیم واسه این کار. یه بخشیشو که باید بری سمت توسل، بگی آقا شهادت رو بده که رادر روه یعنی ازت میکشن، یا یه کاری کنی اجر شهید ببری طبق روایتی که اومده. ما به اندازه خودمون، شمایی که مخاطبی، شمایی که داری اینو میشنوی و آروم آروم میل پیدا میکنی، هم اندازه خودت تو ازت میخوان. من مگه چند تا فالوور دارم که حالا بیام دونیم هر چند تا آقا من یه کامنت اون زیر بذارم حالا کی میخونه؟ شاید یکی خون تغییر کرد، شاید به واسطه سکوت شما اونجا هزار تا اتفاق افتاد. مدام این مثال رو بیاریم، آقا این پایی که الان میخوام بذارم در مترو، این 5 ثانیه ها ضربه در 5 ثانیه های کیا میشه؟ اون یه لحظه ترمزی که میخوام بزنم هزارم ثانیه، این هزارم ثانیه ضربه در هزارم ثانیه های چه آدم های دیگه ای میشه؟ وگرنه بله این نبرد هیبریدی، نمیدونم جنگ شناختی فلان، اینا همه گفته میشه، رد میشه، تحلیل های مختلف میاد، پروژه های مختلف اجرا میشه، گفته میشه، ما قراره چی کار کنیم؟ میخوای گزارشگر باشی یا ثبت کننده باشی؟ دیدم ثبت کردم این فولدر برنامه بازگشت به داد قسمت یک موضوع، این تا قسمت مثلا 17-18 موضوع فلان همین ثبت کردم تو هاردمه، هر کی هم خواست میگم من کاملشو دارم. یا نه میخواییم نسبت بابا مثالمون بشه مثال همون عربی که اومد پیش پیامبر گفت یه چیز من یاد بده، همین آیه سوره‌ای که میگه آقا از ذره ذره خیر شما سوال میکنیم، از ذره ذره شرتون هم سوال میکنیم، پاشد رفت. گفتن این کامل نگه کنی اندازه فهمش گرفت رفت. من اندازه فهمم، اندازه ظرفیتم بردارم و به همون اندازه کنشگری کنم. اگر مهمه برامون، اگر میخوایم واقعا به ظهور برسیم، اگر واقعا داریم دیگه احساس نیاز میکنیم در این دنیایی که دیگه تبدیل شده واقعا به واقع وحش و هر روز یکی داره یکی دیگر میدره، یکی داره دنبال تسلط به اون یکیه، اگر دوست داریم واقعا اون آرامشه، اون نظمه، اون چیزی که رؤیای تمام بشر اتفاق بیفته، به خدا با همین قدم‌های کوچیک اتفاق میفته. یه بار من یه جا گفتم اراده‌ای که شیطان در گمراه کردن ما داره، اگر ما همون اراده رو نصفشو در اعتقاد به رقم زدن ظهور داشتیم، ظهور اتفاق افتاد. قسم خورد شیطان. و شما نگاه کنید از 6000 سال قبل خلق بشر که بوده، اون هیچی، از اولش تا همین الان بوده. و جالب اصلا اینا قدرت خلاقیت ندارن. ابلیس قدرت خلاقیت نداره که، به خاطر تجربه های زیاد تو این دوره از آدم اولبشر تا همین الان بوده. خب این شبیه مونه جنگ شناخته بلده، این ادراکش باید اینجور کنه، پرونده فلانی رو بیار بیرون، مال 100 سال پیش بود، این تیک اینجا باید این کار رو کن، برو سراغش. قدرت خلاقیت نداره. برای همین ما قادریم که شیطان رو گول بزنیم. یعنی چی؟ میخوای یه کار امام زمانی انجام بدی، 500 تا مشکل برات پیش میاد. 3 تا پروژه تعریف کن، با رفیقات نشستی پروژه سومی میخوای انجام بدی، اولیه رو بولد کنی، در موردش حرف بزنی، مانع برای اون میتراشه، برای این از دستش در میره. جدی دارم، شوخی نمیکنم، اینا رو میگم. حاصل تجربه یه کار تشکیلاتیه. شما میتونی نبرد شناختی در ادراک بسازی واسه شیطان. و این هنره، این فقط امتیاز تشیع ها، این فقط امتیاز شیعه امیرالمومنین بودنه، هیچ جای دیگه این امتیاز نیست. یه طرف یه گناهی یا یه مدلی انجام داد و تموم شد، لعنت به شیطان، شیطان بهش زاره شد، گوی لعنت به خود، لعنت به اون پدرت، لعنت به اون جد و آبادت که من به ذهنم نمیکشید اینجوری گناه رو انجام بدم. خب خلاقه، بله بلده ها، میره به بعدی آفر میده میگه این کارو بکن، میشینه با خودش. برای چی؟ برای همین میگیم که آقا از غیبت، از حسادت، اینها رو دوری کنید. یه جایی اگر فکر میکنی یه تصمیمی مبتنی بر ترشحات هورمونی مغزته، از یه عقل خارجی کمک بگیر. اصلا فلسفه حضور معصوم در زندگی ما همینه، چون اون عقل محضه، چون اون اشتباه تو کارش نداره، چون میشینی با خودت فکر میکنی کار عقلانیه، شیطون هم اومده آفر بهت میده، بده بستون میکنه، میگه خب این کارو بکن، حالا این کارو میکنی، اینجوری میکنی، یهو میری یه چیزی میگی، میبینی یه گند خورده یه خانواده.
چی این کار؟ خشبینی، تصمیم نگیری، بزار نظر نکنی،
ترشح هورمونیه. آقا صفرا تولید شده تو خونت که داری میخوای عصبانی بشی، تهاجم داشته باشی، بجنگی. بابا خب اینا بالاخره یه چیزایی بود. میگه از یه عقل خارجی بپرس. حالا آقا من امام در دسترسم نیست، رفیقم که هست، اصلا شما چرا میری پیش مشاور؟ چون شما تو حالت بحرانی هستی، بحرانتو توضیح میدی، مشاور چون خارج بحرانه برای تو تصمیم میگیره به عنوان یک عقل خارجی. میگه ببین حالیت نیست، نباید این کارو بکنی. حالا الان عصبانی،
لوجیک میگن که شما نیمکره چپت که نیمکره منطقیه در وقت عصبانیت از کار میفته، و نیمکره راستت که نیمکره احساسیه فعال میشه دیگه، شما نمیتونید تصمیم منطقی بگیری، تصمیم احساسی و مبتنی بر خشم و غضبت میگیری، مبتنی بر استرارت میگیری. باید بذاری آروم بشه، دوباره نیمکره چپ فعال بشه که بتونه کارش انجام بده.
و حالا شما نگاه کنید ما چقدر توصیه توی مبارزه با نفس داریم. نفست اینو خواست ولو 5 ثانیه صرف کن بعد انجام بده. تشنته 10 ثانیه صرف کن بعد برو آب بخور. بتونی کنترلش کنی. میخوای همون حرفه رو بزنی؟ سکوت کن. هیچی نگو، بذار بگذره. اگر هنر به شجاعت این نیست که شما در جاهای مختلف اگر عصبانی میشه از چیزی ناراحتی همون آن نشون بدی. شجاعت یعنی این که صبر کنی، اجازه ندی تحلیلت کنن، اجازه ندی بفهمن که ناراحت شدی یا از درون عصبانی، بعد توی طراحی دقیق آسیبتو بزنی یا جواب بدی. چرا؟ چون بهت گفتن اگر از دست کسی عصبانی میشی برو پیش قاضی. خودت حکم اجرا نکن. میدونی چرا؟ برای اینکه ممکنه اون آسیبی که تو به اون میزنی بیشتر از ظلمی باشه که به تو انجام داده، بعد تو اون موقع بده کار اون میشی. باز میگم این از امتیازات شیعه امیرالمومنین. میگه ببین نمیخوام خراب شی، یاد بگیر خودتو کنترل کنی، برو یکی دیگه برات اجرا کنه.
همین میگن مؤمن نه اشتباه میکنه نه عذرخواهی میکنه.
بله.
ممنونم استاد، بحث خوبی بود. انشالله که بتونیم به قدر سر سوزنی و به قدر وسع خودمون که لا یکلف الله نفسا الا وسعها تاثیرگذار در امر ظهور باشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.